ببینید ما خوب داشتیم مرحوم استاد روشن شاد، استاد سعدی افشار، مرحوم سید حسین یوسفی، ذبیح‌الله خان ماهری، مهدی مصری و این کسانی بودن که خب اینا رو ما تاریخچه‌شون رو میخونیم، یا خود من با استاد سعدی افشار که خیلی با هم بودیم در کارا، با هم کار میکردیم، همکاری میکردیم، یا ما مرحوم سید حسین یوسفی، من میدیدم خب اینا تقریبا هم ریزنقش بودن، لاغرنام بودن. خب این اگه بخواد اون به قول گفتنی بازی که داره میکنه در بارگاه خلا مثلا سلطان یا در خونه اربابه، اگه بنا باشه ایشون درست شکل باشه، خب میتونه ارباب وقتا زودش هم برسه ارباب شی بگیره، ولی میبینیم که نه، ایشون با اون ضعیفی، با اون ریزنش بودن و با اون ترسی که از حالا دربار سلطان وزیر یا ارباب داره، ولی حرفش داره میزنه، با جسارت هم میزنه و تماشاتی میپذیره که این آدم با این ضعیفی، با این مثلا سسته ریزش مثلا داره کارشو میکنه و به دل تماشاتی هم میشینه. خب ما خیلی ها بودن دوستامون اومدن این کارو بکنن، نشد، نتونستن و تراشو به لقاش بخشیدن و قول خودمونی ها رفتن، چون نمیشد اون تضاد ایجاد نمیشد، حتما این تضاد باید باشه. و مرحله دوم علاوه بر اون ریزنش بودن، حضور ذهن قوی داشتن که بتونه در آن واحد اون تیکش بندازه، اون حرفش بزنه. خب کمدی دارای عناصر زیادیه، ما عناصر کمدی زیاد داریم، خیلی اینا رو نمیدونن، عناصری هستن که اگه اینا رو بلد باشی کارت موفق میشه، همیشه هم میتونی بگی که خب من کار خودم کردم. عناصر کمدی خب ما داریم، نعل وارونه، فکری، متری شبیه به زم، زم شبیه به مد، پرحرفی و خیلی چیزا، عناصر
بزرگ نمایی، کوچک نمایی،
بله
اینا خیلی تاثیر داره توی یه همون تضادی که از جهت فیزیکی حتی بهش اشاره کردید.
بله اگه اینا رو بلد باشه یک بازیگر، یک این تنازی‌ها رو بلد باشه و بتونه گلیم خودش از آب بکشه، یک میشه گفت که موفق بوده در کارش. ولی اگه بلد نباشه و نتونه ازش به موقع استفاده کنه، خب به قول گفتنی یخش نمیگیره. ما هنری ها تاثیر هم میگیم که خب یخش نگیره، باید بتونی گلیم از آب بکشی بیرون و بتونی اون بازی درخشانی که داشته باشی و حالا هر کجا میخواد باشه، بارگاه شاه، سلطان، نمیدونم وزیر، خب اونا جنبه منفی هم و این مبارک ما، این سیاهی ما مثبت نماینده مردم حساب میشه. بله. و بتونه اون کارهایی بکنه که دل تماشاچی رو شاد کنه و به دل تماشاچی بشینه. ما خیلی از اینا داشتیم. خب من الان این کاری کردم، حالا جسارت و بیادبی نباشه، خب به هر حال من این دوره ها رو گذروندم که سال گذشته درجه که نشانه درجه که هنری معادل دکترا به من داده.
بانی.
و اینو من میدونم که باید بتونم یک بازیگر کمدی، حالا چه سفید چه سیاه چه هر چی خواست باشه، بتونه بلد باشه، دوره آکادمیش گذرونده باشه. و اینجوری نیست که هر کی بیاد بگه خب من لباس قرمز صورتم سیاه میکنم و کارم میکنم، نه اینا اصلا درست نیست و خیلی هم این کار کردن نشدن و خداحافظی کردن. ولی اونایی که موندن، خب الان ما نداریم، تعداد انگشتان یک دستمونم نداریم.
بله متاسفانه بسیار انگشت شمارن.
فقط منم استاد انصافی و جواد انصافی و فکر تو جوان هستن که خب اونا هم باید ایشالله پخته بشن و بتونن که در آینده، خب من خودم روزی که اومدم این کار خودم نهیب زدم، گفتم که داشتم همینجور جلو آینه گیری میکردم، گفتم ای داداشی تو وارث بزرگان تئاتر سنتی هستی، باید بتونی نلنی که اونا دستشون گرفتن نذاری زمین بیفته و اینو برداری ادامه بدی و راه اونا رو ادامه بدی که خدا رو شکر شرمنده شونم نشدیم و فعلا داریم این ریادک میکشیم، فعلا داریم کارمونو میکنیم و الحمدلله خوب خریدارم.
بزرگوارید، خیلی ممنونم، انشالله که همچنان پرتوان باشید. به این نکته خیلی خوبی که اشاره کردین، اینی که میبایستی حضور ذهن داشته باشه، تمرکز لحظه ای، یکی از مفاهیم اصلی تئاتر، اینجا و اکنون. اگر با تمام توان جسمی و ذهنی ما حضور داشته باشیم، قطعا میتونیم خیلی بجا هم اون بدایه پردازی رو داشته باشیم، یا به قول شما اون تیکه رو بندازیم که تأثیر بذاره، چرا که سیاه نماینده مردمه، مردم درد کشیده و زحمت کشمون. و خیلی ممنونم، انشالله که ما همچنان شاهد اجراهای درخشان شما باشیم و شاگردانی در محضر شما پرورش پیدا کنن که این هنر رو همچنان نسل به نسل ادامه بدن.
انشالله، منم امیدوارم بتونیم این هنر آینه سنتی ما که در خارج از کشور ما خب به نیکی ازش یاد میکنن. ببینید همه کشورهای بزرگ مثل ژاپن، نمای شکاگوکی یا ایتالیا، کمدیا دلارته و خیلی کشور هست و نمایشاشون حفظ کردن، بارور کردن، بالوپر دادن، آبیاری کردن و الان ما در جشنواره آینه سنتی که هر سال که نه دو سال یک بار برگزار بشه و این سال هم انشالله مهر ماه فناس برگزار بشه،
انشالله
آره، میان از کشورهای مختلف میان و ما میبینیم که اونا چقدر پیشرفت کردن و الحمدلله ما هم در این کار خودمون پیشرفت کردیم. آدم ها با شخصیت و با کلاسی تو این کار مثل دکتر داوود فتحعلی بیگی و کسای دیگه هستن که دارن این کارو میکنن و داریم پرورش میدیم بچه ها، جوانایی که واقعا بلدن و دوست دارن یاد بگیرن و من خوشحال میشم که به اینا یاد بدم. الان هم چند تایی هستن که ماشاءالله دارن کار میکنن و تو این جشنواره آینه سنتی ان شاءالله بتونیم اینا رو نمایی کنیم.
جوانایی
هستن، بله جوانایی هستن که عاشقن، ذوق کارو دارن و دوست دارن یاد بگیرن. منم بدونه چشمداشت خدا شاهده و دوست دارم اینا رو بالاخر بهشون بدیم، یادشون بدیم و اینا هم وارث آینده ما بشن
انشاءالله. ممنونم از همراهی همدلانه شما، خیلی خوشحال شدم و خیلی آموختم.
عزیزی سلامت باشی، ما در خدمت شما هستیم، من به شما و اون دست نفر عزیزمون که در رادیو فرهنگ دارن و همات این کار بکشن از عدد دارم، خدمتشون خسته نباشید میگم و در خدمتون هستم. هر موقع دست رو فرمان امر بفرمایید به قول گفتنی از شما به یک اشاره از مو به سر زنگیده.
بزرگوارید و با کمال افتخار
در خدمت شما.
سپاس و خدا نگهدار.
خدا نگهدار، خوشحال شدم.
چالش معاصر، در دوران مدرن نمایش ایرانی همواره در تلاش برای تلفیق سنت و نوآوری و بیان مسائل روز جامعه بوده است. غنای نمادین، در نمایش ایرانی استفاده از نمادها، اسطوره‌ها و داستان‌های کهن ایرانی مانند شاهنامه در بافت نمایشی بسیار رایج است. هفت اقلیم رو از رادیو فرهنگ می‌شنوید. خیلی ممنون و سپاسگزارم که همچنان در کنارمون هستید. دعوت میکنم در ادامه با ما همراه باشید. همونطور که خدمتتون عرض کردم در این باره درباره آثار و نمایش‌های ایرانی صحبت میکنیم. با جناب آقای دکتر داوود داداشی گفتگو کردیم، با جناب آقای دکتر فتحعلی بیگی گفتگو کردیم و همینک هم قرار هست که با مهمان عزیز دیگری گفتگو بکنیم، جناب آقای استاد علی گداللهی، هنرمند عرصه هنرهای نمایشی به ویژه نمایش‌های ایرانی. دعوت می‌کنم در ادامه شنونده گفتگوی همکار خوبم خانم خواجگیان با جناب آقای استاد گداللهی باشید.
عرض سلام و ادب خدمت استاد عزیز آقای یداللهی بزرگوار.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سرکار خانم خواجگیان، لطف داریم همچنین همکارای خوبمون و شنوندگان عزیز.
متشکرم آقای عبداللهی عزیز. با توجه به اینکه موضوع این برنامه نمایش‌های ایرانی و نمایش‌های آیینی سنتی هست و شما سال‌هاست که در این عرصه فعالید، چه در جهت نویسندگی و چه در سمت سوی بازیگری و کارگردانی، می‌خواستم این سوال رو از شما بپرسم که در حال حاضر وضعیت نمایش‌های ایرانی ما، نمایش‌های آیینی و سنتی ما چگونه است؟
ببینید خیلی خوب نیست، برای اینکه آموزش توی این عرصه خیلی ضعیفه.
بله.
آموزش تخصصی نداریم و خیلی ها اینو این مقوله رو سهل و ممتنع گرفتن و هر کسی میخواد وارد تئاتر بشه میاد نمایش سنتی کار میکنه و واقعا وقت خودشون هم وقتی وارد میشن میبینن که خیلی سخت. پژوهشکده نداریم و آموزشکده آموزشگاه مخصوص نداریم که نمایش های سنتی، حالا به تفکیک بکنیم نمایش ایرانی با نمایش سنتی رو تفکیک بکنیم.
بله.
هر نمایش ایرانی سنتی نیستش. واقعا باید به فکر اساسی بکنیم، یک گرایش باشه در دانشگاه، یک شاخه اصلی باشه، یعنی رشته نمایش سنتی بخونن، مثل اینکه مثلا عروسکی از تئاتر جدا شده و رشته عروسکی میخونن در دانشگاه.
بله.
این اتفاق نیفته تو ما پژوهشکده نداشته باشیم، یک جایی نباشه که فقط نمایش ایرانی، گونه های مختلف نمایش سنتی ایرانی اجرا بشه و روی اون تحقیق و پژوهش نشه. کسانی که عملی کار میکنن مثل من، یکی پژوهشگر کنارشون باشه و شیوه کار کردن اینها رو مکتوب نکنه و این آموزش داده نشه به درد میخوره. یعنی اینجوری الان هر کسی میاد تجربه میکنه و اسمش هم میذاره تجربه، میگه من تجربه کردم، حالا خیلی از این تجربه ها شکست هم میخوره، خوب نیست و درست نیستش. و اینکه ما درست کار کردن رو یاد بگیریم، یعنی یک منبعی باشه که ما کار درست انجام بدیم. و یه اینطوری هر کسی میاد هر دو سال دفعه جشنواره برگزار میشه، یه جشنواره که خاصیت نداره، یعنی این که نه دیگه چند دوره جشنواره سنتی نه پدیده‌ای معرفی کرده، نه استعدادی معرفی کرده، نه کار نمونه سازی کرده. جشنواره به نظر من این دوتا کار رو باید انجام بده دیگه، یا استعداد معرفی بکنه یا نمونه سازی بکنه.
ده.
فقط باید یک جای ثابت داشته باشیم برای اجرای نمایش‌های سنتی و پژوهشکده و آموزش.
بله دقیقا همینطور، یعنی برمیگردیم به موضوع اساسی، آموزش تخصصی، چیزی که متاسفانه بهش پرداخته نشده، خلایش احساس میشه و اینکه ما نیاز داریم که جوانانمون خیلی آگاهانه در این عرصه گام بزنن و فقط به صرف یک تجربه بهش نگاه نکنن. این خیلی مهمه که شما بهش اشاره کردید و اینکه مکتوب بشه تجربه های درست.
کار گذشتگان ما، اسلاف ما، باید اینا تحلیل بشه، تجزیه و تحلیل بشه توسط اساتید و مکتوب بشه. فیلم هایی که الان موجود هست از سیاه بازی، از تخت حوزی، از نقالی، پرده خونی، از قدیمی های ما وجود داره، الان خودشون الان نیستن دیگه بین ما، این فیلم ها گذاشته بشه توسط اساتیدی مثل آقای فتلی بیگی، اینا تجزیه و تحلیل بشن و مکتوب بشن و آموزش داده بشه. حالا اگه همه میخوان بیان نوآوری بکنن، متاسفانه یک موجی از نوآوری، مثلا میگن من میخوام نمایش سنتی مدرن کار بکنم، آخه مگه میشه دو تا کلمه مگه میشه کنار هم دیگه باشه؟ مثلا میگم من میخوام منم یخ داغ بخرم، اگه سنتی مدرنش چی؟ اگه میخوای تو اول باید بیای سنتیشو یاد بگیری، قدیمیشو یاد بگیری، حالا اگه میخوای تغییر امروزی توش بدی، امروزیش بکنی. هنوز قدیمی، اصلا یه دونه فیلم از سعدی افشار ندیدی، یه فیلم از مصطفی عربزاده ندیدی، یک فیلم از مثلا مرشد ترابی ندیدی، اومدی میخوای مثلا نقالی مدرن انجام بدی، تخت حوزی مدرن انجام بدی.
یه مورد برای یه مورد دیدم که یکی از هنرجویان اومده بود سیاه بازی کار کنه، بعد میگفت من خلاقم، سیاه هم و سیاه نکردم. گفتم پس چطور اسمشو میذاری سیاه وقتی سیاه نکردی؟ گفت خب نوآوری دیگه. گفتم خب شاید واقعا اینطورم میشه نگاش کرد، من هنوز بلد نیستم. ولی به نظر شما درسته ما سیاه رو با نام سیاه بیاریم توی صحنه و اون گریم رو نداشته باشه؟
نه آخه اصلا اول باید بفهمیم چرا صورتی سیاهه، به این چراییه برسیم.
بله،
من به این چرایی برسم بفهمم چرا صورت این سیاهه، بعد حالا بیام صورتشو سیاه نکنم. مگه آقای انصافی سالیان سال صورتشو سیاه نمی کرد؟ اشکال ایجاد شد، ولی ویژگی های سیاه رو گرفت.
بله،
ویژگی های سیاه رو، تکنیک های سیاه بازی رو انجام داد،
یعنی پر کرد و معنا رو انتقال داد.
ولی ایشون چراییشو اول متوجه شد چرا صورت این سیاهه. اینو یاد بگیریم ما. یه نفر هم با من تماس گرفت، میشه شما یه کاری میخوام بکنم مشاور من باشی؟ گفتم چشم، من در خدمتتون هستم. یه کار نوآوری میخوام بکنم تا حالا تو سیاه‌بازی نشده. گفتم جانم چی کار میخوای بکن؟ دیگه نمیخوام آخر سیاه‌بازی عروسی بشه، این آخر خلاقیت بود. دیگه نمیکنم. خب شما فکر کن سیاه‌بازی کم دیدی. میگم نه خیلی سیاه. گفتم چند تا سیاه‌بازی دیدی؟ الان میگم یادم نیست. گفتم تو یه جوونه مثلا حالا 25 ساله 30 ساله که کاری که دو مثلا پارسال یک سال پیش 3 سال پیش یادت نیست؟ مگه میشه تو مثلا این کار یادت نباشه؟ این همه سیاه‌بازی داریم که ما آخرش به عروسی ختم نشده. بعد مگه تنها ویژگی نمایش سنتی اینه که آخرش عروسی بشه؟
یعنی به قول شما اوج خلاقیت این بوده، چرایی ها رو باید پیدا کنن در
باید برد. اگر که بشینن فیلم های مختلف گذشتگان رو ببینن، فیلم های جدید سیاه‌بازی خوبش رو ببینن، متوجه میشن که این خلاقیت نبوده که من مثلا آوردم. یا به من مثلا زنگ میزنن میگن نه متن سیاه‌بازی داری؟ من میگم که آخه سیاه‌بازی یا تخت‌توزی یک نگرشه، یک تکنیک اجراییه. شما وقتی این که به عنوان کارگردان این تکنیک اجرایی رو داشته باشی، مال خودت بکنی، هر متن رو میتونی تبدیل به سیاه‌بازی بکنی.
بله، اون زاویه دیده که میتونه تاثیرگذار باشه.
این همه کارهای شکسپیر، کارهای مولیه رو قدیمیای ما براشون سیاه‌بازی کردن. مگه حملت رو سیاه‌بازی کار نکردن؟ مگه اوتلو رو سیاه‌بازی کار نکردن؟ کارهای مولیه رو این سیاه‌بازی کار نکردن؟ این تکنیک اجرایی بود، یک نگرش، یک شیوه نگاه کردن، یک نوع نگاهه. وقتی شما این کارو بلد باشی، خوب مسلط بشی، هر متنی رو میتونی بعد سیاه‌بازی بکنی.
بله، پس ما با توجه به صحبت‌های شما میتونیم به این نکته اشاره کنیم که وقتی دوستان ما میگن دارم میگردم دنبال یه متن سیاه‌بازی، میتونیم بنابر گفته شما استناد بدیم نگرش شما میتونه یک اثر رو متناسب کنه با سیاه‌بازی، نه اینکه یک متن در ابتدا نوشته شده باشه به این منظور، نه اینکه اونو رد کنیم. منظور
اون هم هست.
آره، اونم داره.
نویسندگانی هستن که سیاه‌بازی نوشتن.
بله، ولی کن اون نگرشه که دانش میخواد بایستی وجود داشته باشه که بتونن یک متن رو به این شکل و با توجه به مخاطب امروزی روی صحنه ببرن.
بله، ما باید واقعا فرم رو یاد بگیریم، فرم سیاه‌بازی رو یاد بگیریم، فرم تخت‌توزی رو یاد بگیریم، بعد حالا بیایم اون محتوایی رو که میخوام، هم حرفی رو که میخوام بزنیم، بر اساس با این فرم اون رو اجرا بکنیم. این هماهنگی فرم و محتوا رو انجام بدیم. هنرمند کارش اینه که فرم و محتوا رو هماهنگ بکنه. ولی وقتی من هنوز فرم رو بلد نیستم، فرم رو یاد نگرفتم، فرم رو گناه هم ندارن جوان ها. ببین، من نمیخوام بنویسم تقصیر جوان ها. این گناهش برمیگرده و تقصیرش برمیگرده به مسئولین. مسئولین دانشگاهی، مسئولین ارشاد. یک سالن مخصوص، چند سال من، آقای فتحعلی بیگی، آقای انصافی، تمام کسانی که داریم تخصصی این کار انجام میده، میگیم آقا یک جای مخصوص باشه. الان من همیشه سالیان و سالین مثال میزنم، میگم آقا الان یک پژوهشگر خارجی بخواد راجع به کاتاگالی تحقیق بکنه چیکار میکنه؟ کجا میره؟ راجع به کابوکی بخواد تحقیق بکنه کجا میره؟ حالا بخواد راجع به سیاه‌بازی تحقیق کنه چیکار کنه این بیچاره؟ بعد بهش بگیم صبر کن، دو سال دیگه یک جشنواره قراره برگزار بشه، ببینیم برگزار میشه یا نمیشه، بیا اونجا بشین نمایش سیاه‌بازی ببین.
دقیقاً. بعد برای اینکه یک نفر بخواد حالا آغاز به کار کنه به عنوان سیاه، یک سری آداب و رسوم وجود داره، درسته؟
بله.
یعنی باید معرفی بشه توسط یک نفر. میخوام ببینم آیا پایبندیم امروز هم به این سنت؟
ما که کار میکنیم بله، ولی خب خیلی جوونا نه، پایبند نیستن.
خب این سنت به چه شکله؟ یکم توضیح میدید که حداقل این آگاهیه بره بالا و بدونن که به راحتی نمیتونن در این مسند قرار بگیرن.
بله ببینید، از اول این یه جوری استاد شاگردی بوده و همیشه این تجربه سینه به سینه نقل شده، منتقل شده به دیگران. این که یک نفر میاد توی گروهی گاهی میسه از نقش کوچولو، حالا میگفتن نیزه دار، از نیزه دار شروع میکرده، یواش 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 میمده بالا، در کنار یک سیاهی قرار میگرفته، یک نفر مثلا در کنار آقای استاد سعدی افشار کار میکرده، تکنیک های اون رو کار میکرده، شیوه های اون، شگردای اون رو پیدا میکرده، در کنارش حالا مثلا سیاه دوم بازی میکرده، حالا یک شب دیگه حالا مثلا بهشون گفتن مراسم خرقه پوشی، یک استاد مثلا میومدن و اونو صورتش رو سیاه میکردن و دیگه لباس سیاه تنش میکردن.
و چقدر زیبا.
بله خیلی مراسم زیبایی، و برای اون آدم اون شب به مهمترین شب زندگیش بوده که امشب میخوان خرقه سیاه تنش کنن.
بله امیدوارم این سنت ها حفظ بشه، چرا که ارزش و جایگاه بازیگر اون نقش هم به نوعی انگار محک زده میشه، تایید میشه و اون با یک تعهد به این عرصه قدم میذاره. امیدوارم که همچنان در این حوزه ما فعال باشیم و آموزش تخصصی رو فراموش نکنیم. در پایان اگر صحبتی داشته باشید به گوش جان خواهیم شنید. آقای یدالله عزیز،
نه دیگه، حرف نهایی رو شما فرمودین که آموزش داشته باشیم، آموزش تخصصی داشته باشیم. ریشه همه مشکلات ما در همه چیز، حتی نمیدونم همه کارهای جامعه آموزش هستش. از رانندگی بگیرید ببینید که مثلا تو خیابون رانندگی میکنن مردم میفهمن آموزش درست ندیده. همه چی رو ما پایشو بذاریم بر آموزش. من حتی اگه میخوام برم نمیدونم کنار خیابون دستفروشی هم بکنم، یک جایی باشه من برم آموزش دستفروشی ببینم. آموزش هر کاری میخوام برم آموزش ببینم. آموزش رو ازش غافل نشیم، که متاسفانه آموزش چند سالی غافل شدیم ازش. فقط میایم و مثلا فکر میکنیم همین که این نفر به دانشگاه 4 تا کتاب بخونه یا مدرکی بگیره، خب این یه بخشی از آموزشه. هنر یه بخشیش تئوریه، بخش اعظمش عملیه.
دقیقاً همینطوره و امیدوارم در این راستا قدم بزنیم. سپاس از همراهی همدلانه شما و انشالله در برنامه‌های دیگه همین قولو میگیریم که همراه ما باشید.
من در خدمتتون هستم، در خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزمون هستم. هر کمکی دستم برمیاد در خدمتم. خیلی خوشحال شدم، متشکرم از دعوتتون.
سپاس و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
مخاطب محور در سنت، نمایش ایرانی، تعامل مستقیم با تماشاگر و استفاده از فضاهای غیر معمول مثل حیات خانه ها و قهوه خانه ها مرسوم بود. قالب های متنوع از تعزیه‌های آینی گرفته تا کمدی‌های سیاه‌بازی و نمایش‌های مدرن، همه و همه این ویژگی‌ها در نمایش ایران. بسیار ممنون و سپاسگزاریم که در این برنامه هم در کنارمون بودید. خانم کاجیان، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های هفته قلیم از رادیو فرهنگ رسیدیم. بفرمایید کلام پایانیتون رو بشنوید.
متشکرم، خوشحالم که در این برنامه هم همراه شما و همراه کنندگان این برنامه بودم. یادمون باشه که ما هر اجرای تئاتر رو که میبینیم مثل اینه که یه فرصت به ما داده میشه که زندگی دیگران رو هم تجربه کنیم. این فرصت رو از دست ندیم.
درود بر شما، خیلی ممنونم. گفتگوهای خوبی داشتیم در باب نمایش ایرانی.
بله.
امیدوارم که مورد توجه شنوندگان عزیزمون هم قرار گرفته باشه. من به اتفاق سرکار خانم خواجهیان از حضور محترمتون مرخص میشیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. شاد باش و دیر زی در پناه خدای مهربان و بدرود.
عصر شما بخیر هموطنان ارجمند. از پخش رادیو فرهنگ همراه شما بزرگوارانیم و عرض میکنم که 11 یادواره شهدای روستای جورد از توابع لواسانات تهران در حال برگزاری است و قراره که همکار ارجمند آقای مسترالامور در این باره بیشتر توضیح بدن و ما رو بیشتر در جریان قرار بدن. جناب مسترالامور، درود بر شما، روز عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام محضر شما همکار گرامی جناب آقای قوانپور و همه شنوندگان فرهیخته و ملت شهید پرور ایران در شبکه رادیویی فرهنگ، صدای بنده رو از روستای جورد میشنوید، از توابع شهرستان رودهن استان تهران و یادوارهی که برای حدود 40 شهید از این روستا و بیش از 60 شهید از روستاهای تابعه برگزار شده در حسینیه حضرت جواد الائمه این روستا و همکنون که با شما گفتگو میکنم امام جمعه محترم و موقت تهران حاج آقای علی حاجر اکبری در حال سخنرانی هستند. در این اثنا در خدمت امام جمعه محترم شهرستان رودهن هستم، حاج آقای حسینی. حاج آقا سلام علیکم، در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگواران و همه شنوندگان عزیز و ملت شریف ایران.
اما درباره ضرورت برپایی همچین مجالس و محافلی در هفته دفاع مقدس و گرامی داشت یاد این شهدا که ما در سایه امنیت نام و یاد و خون پاک اینها هست،
هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و به روح مطهر همه شهیدان، امام شهیدان سلام و صلوات الهی رو نثار می‌کنیم. دفاع مقدس یک گنجینه بسیار بزرگی هست، گنجینه‌ای که ذخایر فراوانی رو در دل خودش جای داده که هر کدوم از اون ذخایر عامل پیروزی، اقتدار، عزت، سربلندی و شکست ناپذیری ملت ما هست و در حقیقت یک مکتب انسانساز هست که در این مکتب انسانهای بزرگی رشد و پرورش پیدا کردن که هر کدوم از اونها عاملی شدن برای عزت و سربلندی و اقتدار و صلابت کشور ما. پاسداشت شهدا پاسداشت ارزش‌ها است که این ارزش‌ها عامل پیشرفت و تعالی جامعه ما هست. ما وقتی که به سیره و روش و منش شهدا می‌نگریم می‌بینیم که از ویژگی‌هایی برخوردار بودند که اون ویژگی‌ها عامل تعالی جامعه ما، عامل اقتدار و عزت جامعه ما و عامل پیروزی جامعه ما هستند. از مجاهدت و اخلاص اونها، ایمان سرشارشون گرفته تا توکل و اتکاشون به خدا تا خودباوری و اعتماد به نفسی که داشتن، همه و همه اینها زمینه ساز این عزت و اقتدار برای کشور ما شده.
درود بر شما. آجا خود شما سید هستید، روستای جورد هم معروف به ساعت بن زهرا که شهید پروره و از شهدای شاخص این روستا خانواده شهید سجادیان که هم پدر و هم 4 فرزند شهید هست. حضور در این روستا چقدر برای خود شما خاطر انگیز وقتی وارد این روستا و در کنار خانواده های شهدا قرار میگیرید؟
روستای جورد روستای معنوی استان تهران هست که شهدای زیادی رو تقدیم نظام و انقلاب کرده. علی‌رغم جمعیت کمی که داره اما 45 شهید رو تقدیم انقلاب کرده که همه هم سید هستن، که شاخص این شهدا و خانواده شهدا خانواده شهید سجادیان هستن که 4 فرزند و 1 پدر شهید شدن و حقیقتا هر کسی که وارد این روستا بشه اون معنویت و صفای مردم این روستا رو حس میکنه و چهره های نورانی که در این روستا حضور دارن و حقیقتا این روستا مایه برکت منطقه ما و بلکه استان تهران و بلکه کل کشور ما هست.
در شما من گفتگو کردم با حاج آقای حسینی امام جمعه محترم رودهن و از همه شنوندگانی که این گفتگو رو شنیدن هم خواهش میکنم که شهرستان‌های بومهن و رودهن رو فقط به عنوان یک محل عبور برای رفتن به شهرهای شمالی نبینند و در کنار این شهرستان‌ها روستاهایی هستند که سرشار از معنویت، محبت و صمیمیت هست و یکی از این روستاها هم روستای جبرد، روستای شهید پروری هست که این افتخار امروز